بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح با توضیحاتی که از آقای مجذوب علی شاه فرموده. نماز پایه دین است، نشانه بزرگ اسلامیت است و روی آوردن بنده است به سوی خدا که مایه تمام عبادات است. پس اگر پذیرفته شد ما سوای آن پذیرفته، و اگر رد شد مردود می شود. در توضیح فرمودن نماز عبادت است. عبادت یعنی ظاهر ساختن عبودیت به صورت ظاهر در اعضا و جواره. انسان وقتی متوجه بکند به این که بنده خداست، مخلوق خداست، این حالت را و این وضع را عبودیت یعنی بندگی میگوید. جلوه این عبودیت عبادت است، یعنی آن را نشان بدهد. خداوند که میداند از خود ما به درون ما آگاه تر است، ولی در واقع برای اینکه به خودم بگویم و یادآوری کنم، این عبودیت را به صورت عبادت ظاهر می کنم. پس دستوراتی که خداوند داده است از لحاظ حرکت اعضا و اینکه در هر موقع چه مطلبی گفته شود، این را عبادت می گوید. البته اگر توجه کنیم انسان مؤمن همه اعمالش عبادت است. اگر خدمت به مردم می کند عبادت است. اگر در مجلس یاد خدا شرکت می کند این خودش عبادت است. یعنی در ضمن این که تمام کارهایتان را انجام می دهید، در همان حال متوجه هستید که بنده ای از بندگان خدا هستی. این خودش یک عبادت است، چرا که بنا به امر همان خداوند در عین این عبادت و بندگی خدا به کارها و چیزهای دیگری هم میرسید. نماز حد اعلای عبادت است، به این معنی که بر حسب دستور خداوند در موقع نماز نباید به هیچ چیز دیگر فکر کنید و مشغول باشید. این خصوصیت در مورد سایر عبادات نیست. مثلا اگر به حج می روید، با این که حج عبادت است، ولی در ضمن آن معامله هم ممکن است. چنان که خریدی از مغازه می کنید، دیداری از جاهای دیدنی می کنید، چون اجازه داده اند که این کارها را بکن. اما نماز فقط توجه به خداست. به این جهت تمام ادیان الهی نمازی دارند، یعنی دارای اذکار و اوراد خاصی هستند که در اوقات خاصی بیان می کنند، که در آن اوقات باید سایر مسائل، سایر اشتغالات و افکار را از خودشان دور کنند و فقط متوجه اعمال عبادی و عبودیت خودشان باشند. این است که لغت نماز در همه ادیان الهی هست. به این جهت نماز در واقع رکن اساسی و حلقه اتصال این ادیان الهی به یک دیگر تلقی می شود. در لحظه نماز ما نباید به هیچ چیز مشغول باشیم و توجه کنیم، فقط به عبودیت و بندگی خدا باید توجه کنیم. یعنی فقط ما ایم و خدای ما، دو نفری، بنده و ارباب. اگر این نماز ما خدا قبول کرد، عبودیت ما را اعلام کردیم، تأیید و قبول کرد، به طریق اولا تمام عبادات دیگر را هم خدا قبول می کنه. ولی اگر خدای نکرده این را رد کرد، آنهای دیگر هم مردود است. اما رد کردن یا قبول کردنش بستگی به دل خودمان دارد. از این جهت قبول می شود که ما خودمان حس کنیم که در این لحاظ به هیچ چیز فکر نکردیم، در بست افکار خودمان در اختیار خداوند بوده. همچنین برای تشویق هم خودمان و هم دیگران و هم اعلام به دیگران که ما به درگاه خداوند تسلیم هستیم، برای اجتماع در نماز یعنی نماز جماعت یک ثواب اضافی هم گفتند، یعنی بهتر از همین نمازی را که فرادا می‌خوانی به جماعت بخوانی. به جماعت به صورتی بخوانی که به قول شعر مشهور من در میان جمع و دلم جای دیگر است، سایمان جسممان پهلوی یک دیگر، ولی دل هر کدام نزد خداوند است. در اینجا نیز فرمودند نماز پایه دین است. این جمله ترجمه همان خبر مشهور که از صلات و عمود و دین، نماز عمود یا ستون دین است. عمود و ستون مرکز خیمه است که چادر را بیشتر نگه می دارد، ستونهای دیگر را به دور و بر آن می زنند و تشبیه کردند که نماز اثر همان ستون را دارد. در قرآن از نماز زیاد یاد شده، بعد از نماز هم در مورد روزه. نماز عبادتی است که در تمام ادیان وجود دارد، البته در هر دینی به صورتی. نماز راز و نیاز بنده با خداست. تمام ادیان الهی مبتنی بر توحید و شهادت و وحدانیت خداوند است. بنابراین تمام ادیان نماز دارند. به همین جهت می‌بینیم لغت نماز در تمام زبان‌ها هست. در عربی صلات می‌گویند. در فارسی قبل از اینکه ایرانیان مسلمان بشوند لغت نماز وجود داشت. در زبانهای لاتین هم وجود دارد. در همه زبانها لغتی معادل زبان وجود دارد. خیلی از عبادات است که در ساری ادیان وجود ندارد، مثل حج که مخصوص اسلام است. در مسیحیت حجی وجود ندارد. البته اخیراً بعضی کلیساها اسم زیارت اماکن مقدسه را حج گذاشتند. در سال 1336 در خدمت حضرت آقای صالح علی شاه و مرحوم حضرت آقای رضا علی شاه که در آن موقع رضا علی بودند، به بیت المقدس که قسمتی از آن در تصرف مسلمی بود مشرف شدیم. اماکن متبرکه را که زیارت کردیم، کلیسای آنجا یک مدرک گواهی به ما داد به نام گواهی حج. می گفتن اسمش حج است، در حالتی که این حج نیست، زیارت است. حج عبادتی مخصوص اسلام. ولی نماز و روزه در تمام ادیان وجود دارد. این از که فرمودن نماز پایه دین است. نه تنها دین اسلام، بلکه در تمام ادیان نماز اساس دین است. حالا نماز چیست و چگونه است؟ لغت صلات که در قرآن به کار برده شده و ما به ازای آن نماز گفته ایم، یک بار برای همین نماز که ما انجام می دهیم که متاسفانه جز خم و راست شدن از جانب ما نیست، اگر خداوند همین را هم قبول کند از سر ما زیاد است استعمال شده، که در چند آیه اوقات نماز 5 نوبت نماز را معین کرده. این تعلیم اوقات نماز برای همین نمازی است که ما می‌خوانیم. معنای دیگری که در مورد لغت صلات به کار برده اش ذکر است، به قرینه این که در جایی می‌فرماید و اقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز بخوانید، که نماز انسان را از زشتی و بدی دور می کند و یاد خدا از این مهمتر است، اکبر است. در اینجا منظور از نماز شکل ظاهری نماز است که همه ما می خوانیم، ولی در انتهای آیه می فرماید ولذکر الله اکبر. اما در جای دیگر خود صلات به معنای ذکر به کار برده شده، چنان که جزء صفات مؤمنین می فرماید الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که دائم در نماز هست، که با طاهر گفته خوشا آنان که دائم در نماز هست، بهشت جاودان بازارشان بی. مسلم است که منظور از این نماز خمراز شدن بدین شکل نیست. منظور از صلات و صلاتهم دائمون ذکر خدا که می توان دائم باشد. حضرت صادق علیه السلام بدین مضمون می فرماید من با پدرم می رفتم، ایشان دائم ذکر بودن، راه می رفتن متوجه ذکر بودن، غذا می خوردن ذکر می گفتن، می خوابیدن ذکر می گفتن. منظور از لغت صلات در این آیه ذکر است، برای اینکه ذکر را می شود دائم گفت. اگر کسی به یاد خدا بخوابد، در همان موقع خواب هم دلش ذکر می گوید. اگر غذا می‌خورد، لااقل خوردن را به یاد خدا شروع کند، و وقتی غذا می‌خورد به این نیت باشد که خداوند دستور داده است که من این بدن را سالم نگه دارم برای اینکه به عبادت او بپردازم و نام خدا را ببرد، غذا خوردنش هم ذکر است، یاد نام خداست. البته اگر به صورت ایدئال نماز بخوانیم و وقتی نماز می‌خوانیم در تمام لحظاتش به یاد خدا باشیم، به معنایش توجه کنیم، این نماز نماز حقیقی است. وقتی می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز مثل صفتی می‌شود نمازگزار را از فحشا و منکر نهی می کند. پس وقتی نمازمان می تواند دقیق باشد که ما را از فحشا و منکر ولو در ذهنمان باز دارد. در اخبار است که از صلات معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. هر مؤمن معراجی دارد و می تواند در نماز به سوی خدا برود. پس اگر نماز برای ما معراج بود، یعنی بعد از خاتمه نماز یا در ضمن نماز یک پله از نردبانی که به سوی خداوند است بالا رفته باشیم، می شود گفت نماز مؤمن معراج. و الا اگر این طور نباشد، مصداق معراج نیست. در اهمیت نماز در اذان و اقامه میگوییم حی علی خیر العمل، برخیز به سوی بهترین عملها. این عبارت ممکنه چند نوع معنی داشته باشه. یک معنی ظاهریش اینه که نماز به طور کلی بهترین کار هاست. این معنا هم کاملا صحیح است، برای اینکه فرمودن از صلات و عمود و دین، نماز پایه دین است. معنای دیگری که برای آن می شود گفت از لحاظ شخص نمازگزار است. معمولا در نمازهای همگانی اذان می دهند. در مورد اقامه هر کسی به تنهایی اقامه می خواند و بعد نماز می خواند. ولی در اینجا هم می گوید حی علی خیر العمل. این جمله را به چه کسی می گوید؟ به خودش می گوید. خودش دارد نماز می خواند. خودش می گوید برخیز به سوی بهترین عمل. بهترین عمل یعنی چه؟ یعنی این نمازی که می خوانیم می تواند بهترین نمونه عمل برای ما باشد. یعنی اگر آن نماز مثلا 10 درجه از 100 درجه صحت را داشته باشد، کارهای دیگر ما هم همینطور است. اگر نماز ما 60 درجه از 100 درجه صحت داشته باشد، کارهای دیگر ما هم همینطور است. خیر العمل به این معنی است. به اصطلاح توصیف نماز است. بنابر اینها خصوصیت یه نماز واقعی است. حالا برای اینکه ما انشاءالله به این درجه برسیم، باید هر اندازه که میتوانیم کوشش کنیم. ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله. اگر همه اش را نمیتوانیم درک کنیم، همه اش را نباید ترک کنیم. یعنی در همین نماز خم و راست شدن هم هر اندازه که از معنویت آن درک کرده بی خوب است. اجرای این دستور مقدماتی دارد. یکی آن که پاکیزگی بدن است. درست است که گفتن النظافت من الایمان، ولی این نظافت عمومی است. یعنی طهارت شرعی هم داریم که آن جزء ارکان نماز است. وضو برای کسی که معذور است تیمم، و در مواقعی هم غسل طهارت شرعی است. چرا برای نماز وضو میگیری؟ البته چرا ندارد، فرمودن وضو بگیرید، نماز بخوانید. ولی حکمت آن این است که ما امیدواریم در نماز خداوند ما را مؤمن و این نماز را هم نماز حساب کند. اینها دو چیزی است که در آرزویش هست. فرض کنیم خداوند ما را مؤمن و نماز ما را هم نماز حساب کند، در این صورت باید آماده باشه برای رفتن به معراج نزد خداوند. برای رفتن باید پاک باشه. طهارتی که خودش فرموده، یعنی وضو بگیری. اگر ما اینطور باشیم، خداوند فرموده من زمین و آسمان جای نمیگیرم، چون خدا مکان ندارد، ولی در دل بنده مؤمن جای دارد. اگر ما بخواهیم مؤمن باشیم، معراج داشته باشیم، باید امیدوار باشیم که خداوند در دل ما جا داشته باشه. اگر همیشه در حضور او هستیم و در دل ما جا دارد، باید همیشه با طهارت شرعی باشیم. این است یکی از مستحبات مؤکد که ما فقرا همیشه خود را مقید به آن میدانیم، این است که حتما با طهارت شرعی باشیم. این طهارت آمادگی بیشتر برای ما فراهم می کند که در نماز بتوانیم به یاد خدا باشیم. مسئله دیگر توجه است به این که چه می گوییم. نماز فقط لغلغه زبان نباشد. معنای آنچه را میگوییم بفهم. البته بعضی ها گفتن که در نماز توجه به معنا مبطل نماز است. این قول برای ما عجیب و غریب است. اگر آنقدر توجه به لفظ کنید که از معنا دور بشوید، مسلماً نماز نیست. از این رو قبلاً باید معانی نماز را به فارسی بدانید تا بفهمید چه میگویید. در این باره من خودم در گذشته یکی از آیات قرآن استنباطی کرده بودم که زمان حضرت آقای صالح علی شاه خدمتشان عرض کردم که من اینطور استنباط کردم. ایشان هم تأکید فرمودند. استنباط من در مورد آیه قرآن این بود که می فرماید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. در تاریخ اولیه اسلام شروع تحریم مشروبات تدریجی بود. اولین آیه در این باره بود که وقتی مست هستید به نماز نزدیک نشوید. چون مسلمین علاقه زیادی به نماز داشتند، سعی می کردند که هنگام نماز هوشیار و پاک باشند. حکمت آن را هم در ادامه می فرماید. تا بفهمید که چه میگویید. پس اینکه بفهمیم چه میگوییم از واجبات نماز است. اگر شما به زبان حرفی بزنید و نفهمید، شاید درست نباشد. ایشان هم این مطلب را تایید کردند. شاید به همین جهت حضرت آقا نورعلی شاه در کتاب ذوالفقار نوشتند که هر عامل دیگری هم که کار کند شما نفهمید در نماز چه میگویید، چه در حال بیهوشی یا در حال خدای نکرده استعمال بعضی مواد دیگر، نماز صحیح نیست. برای اینکه نمیفهمید چه میگویید، پس باید بدانید چه میگویید و به قول شاعر گرچه وسالش نه به کوشش دهند، در طلبش هرچه توانی بکوش. این کوشش که از طرف ماست رعایت همین مسائل است. انشاءالله خداوند آن اثری که میخواهد به این کوشش به ما بدهد. پس نماز باید همانطور که اینجا فرمودند به همین بیانی که کردم، اگر قبول شد همه عبادات قبول است و اگر رد شد همه عبادات رد است. این در واقع همان استنباطی است که می شود از حی علی خیر العمل به بهترین عمل بپردازد. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که کوشش کنیم، بعد هم خودش محبت کند، دریچه باز کند و گاهی ما را به حضور بپذیر. انشاءالله.